هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطعه است. لحن توطعه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است.
آزادی یواشکی، بلکه لواشکی، اینجوری که نمیشه سرنوشت یک ملت رو بود تصمیم به این مهمی.
دولت نوکران ملت هم. دولت نمایندگان ملت هم. اصلا همه انقلاب ما برای همین بود که دولت و ملت به هم متصل بشن، در کنار هم قرار بگیرن. دولت جز خدمت به مردم سمت دیگری نداره، مسئولیت دیگری نداره. مسئولیت اصلی دولت خدمت به مردم هست.
عمده مشکلات ناشی از سیاست‌های اقتصادی خود دولت و مجلس به اتفاق.
خدا شاهده بهتر از این مردم که به دینشون و نظامشون وفادار باشن کسی نیست. مردم ناراحتن.
چرا این همه بادیگا؟ چرا این همه دیگه رو بدن؟ برو و اقل دیگه رو بادش نخوره بود. دست از این کاراتون مردم.
نباید خیال کرد که اگر 4 نفر آدمی که سابقه انقلابی دارن از کاروان انقلاب کنار رفتن پس انقلاب قریب مون. نه آقا، همه انقلاب ها، همه فکر ها، همه جریان های گوناگون اجتماعی هم ریزش دارن هم رویش دارن.
بی‌خواب
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو، خواسته برنامه بیقاب بی‌نقاب. امروز هم افتخار میزبانی شما رو داریم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم برای همه شما عزیزان شنونده. در همین ابتدای برنامه جا داره تشکر کنم از همه شنونده هایی که در برنامه های قبل نقطه نظرات خودشون رو به ما منتقل کردن و موضوعاتی رو برای طرح در برنامه با ما مطرح کردن. انشاءالله در فرصت مقتضی سعی میکنیم به نقطه نظرات شما هم بپردازیم و موضوعاتی که معمولا در برنامه مطرح میشه حاصل نظرسنجی ها و پیامک ها و ارتباط هایی است که شما شنونده های عزیز با مجموعه روابط عمومی سازمان صدا و سیما از طریق شماره 162 و یا همینطور شماره پیامک برنامه 301035 برقرار میکنید. امروز هم افتخار میزبانی شما رو داریم با یک موضوع بسیار بسیار مهم که فکر میکنم برای همه ایرانی ها مهم باشه. کسی نیست که به مسکن فکر نکنه، دغدغش رو نداشته باشه، حالا چه بچه‌ای داره که میخواد ازدواج بکنه و یا کسی که مستاجره و یا هر کسی که هست، فکر میکنم که با مقوله مسکن دست به گریبانه و این مشکل هم در کشور ما سالهای سالی که قرار حل بشه و حل نمیشه. امروز مهمان بزرگواری داریم که در بخش بعد خدمت شما معرفی میکنم. شما شنونده برنامه بیقاب بی‌نقاب هستید از رادیو گفتگو. مهمان بزرگوار ما جناب آقای حسین عبداللهی هستن، پژوهشگر اقتصاد در حوزه اقتصاد مسکن. سلام، خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه همیهنان.
زنده باشین آقای عبداللهی. چه خبر قربان؟ از اوضاع مسکن برای ما بگید.
بله، همینطور که مستحضرید طی سالهای اخیر و حتی میشه گفتش که طی 30 سال و 40 سال اخیر
که ما مستحضر نبودیم، یعنی از قبل از استحضار ما،
بله، مسکن وضعیت مناسبی رو نداره و با بحران مواجهه.
بله،
این میتونیم توی سالهای اخیر و حالا که مردم دست با گریبانشون شده مسکن میتونیم به اون بپردازیم که از سال 96 قیمت مسکن شروع به افزایش کرد و سال 97 به اوج خودش رسید و حدود 2 برابر شد و سال 98 هم این افزایش قیمت ادامه داشت و الان میتونیم بگیم که یک مقدار این افزایش یه مقدار روند نزولی به خودش پیدا کرده، ولی میشه گفتش که اطمینان نداریم برای ادامه بازار مسکن، چون آتش زیر خاکستره و میشه گفتش که طی سالهای آینده ممکنه دوباره قیمت مسکن افزایش پیدا کنه به صورت فزاینده و افزار گسیخته.
نه بابا، یعنی دوباره ممکنه قیمتش بره بالا؟
بله.
تن بدن شنونده ها رو نلرزونید، همه منتظرن که ما بهشون خبرهای خوب خوب بدیم، ولی ظاهراً آمار داره چیز دیگه ای میگه. الان وضعیت بازار مسکن، این که مثلا میگن قیمت اومده پایین یا قیمت میره بالا، نه بابا، مثلا یعنی یه سری چیزا تو بازار مبنای قیمت داره، مثلا قیمت تمام شده خودرو به عنوان مثال، یا قیمت تمام شده همین مسکن، اصلا قیمت جهانی طلا و نفت، که اینها بعضی از چیزها از اینا تأثیر میگیرن. من خیلی همیشه برام سوال بوده یه خونه‌ای که مثلا در سال 1380 ساخته شده با متری آتومن، چرا الان بعد از گذشت این همه سال در سال 98 با اینکه خونه فرسوده شده، با اینکه علل قاعده از قیمتش باید بیفته، ولی هنوز برای اجاره و فروشش به قیمت روز معامله میشه و این سالهای سال گذشتن و استهلاک اصلا تأثیری روش نداره. حالا اصلا شاید هم این تأثیر جزئی داشته باشه، ولی این واقعا برای خود من سوال، مبنای این قیمت گذاری مسکن در طول این سالها چی بوده؟
تو بحث مسکن یا هر کالای دیگه ای، ما بحثی دو تا بحث داریم، یکیش گرانی، یه دونه گران فروشی. بحث گرانی ناشی از مساله و نهادهای ساختمانی و زمینه، دستمزد کارگران و. ولی یه بحث دیگه ای داریم به نام گران فروشی که الان توی بازار مسکن داره به عینه مشخص و دیده میشه.
الان کسی میتونه به مالک بگه آقا گران نفروش، میگه مالمه دوست دارم بدم متری 50.
دقیقا، الان مشکلی که توی بازار مسکن وجود داره همینه. ما طی سالهای مختلف که آمارها رو نگاه میکنیم، هر 5 سال یک بار افزایش قیمت داشتیم و بعد از اون رکود در بازار مسکن، که همین رکود باعث میشه که ساخت و ساز ما بره توی رکود و حتی میتونیم بگیم که سازندگانمون ورشکست میشن. یعنی توی بازار مسکن دو قشر از آدمها ضرر میکنن، یک تقاضای مصرفی، دو سازندگان. اما توی بازار مسکن چه کسایی سود میبرن؟ ما بهش میگیم سوداگر. سوداگرانی که وارد بازار مسکن میشن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای بهش نگاه میکنن، با خرید و فروش‌های مکرر، به این صورت که دو حالت داره سوداگری. یکی این که بیان خونه رو بخرن نگه دارن برای اون 5 سالی که اوج خواهد گرفت، چون اون اوج جبران این رکود رو خواهد کرد و نگه می‌دارن در اون اوج با قیمت‌های فزاینده می‌فروشن.
آیا عبدالله یه سوال دارم میونه کلمتون، اونم اینه که شما الان دارید میگید که نگاه سرمایه‌ای به مسکن. من یک نفری که بساز بفروشه و کارش ساخت و ساز خونه است رو سرمایه‌گذار حوزه مسکن نمی‌دونم، به خاطر اینکه این آدم خیلی بتونه بسازه 10 واحد می‌سازه، بیشتر که نمی‌سازه.
ببینید بازار مسکن میتونیم بگیم که بی‌نظیرترین بازار توی کشوره. مسکن که به عنوان یک کالای اساسی شناخته میشه، با ما میایم خوراک، پوشاک، مسکن، یعنی بله. این ستا رو با هم میبینیم. نباید بازار مسکن اینطوری باشه، چون توی 3 تا اصل از قانون اساسیمون هم اومده که دولت موظف زمینه خانه‌دار شدن مردم رو فراهم کنه، به ویژه کارگران و روستاییان، که هیچ کدوم از اینا میشه گفتش که تا الان با قوت انجام نشده و مشکل داره. حالا چرا این بازار بی‌نظمه؟ به دلیل اینه که ما اصلا آمار دقیقی توی این بازار نداریم. یعنی فردی که حالا به عنوان وزارت راه و شهرسازی میاد وزیر میشه، نمیدونه که تعداد خونه‌ای که توی کشور وجود داره چند تایه به صورت دقیق.
این همه امکانات تکنولوژی الان، ببخشید، تعداد آدم‌هایی که در دنیا کرونا گرفتن در سایت داره لحظه به لحظه گذاشته میشه. یک واحد مسکونی از زمانی که میخواد کلنگش میخوره گودبرداری میکنه تا زمانی که ساخته میشه 1 سال زمان میبره. در حال مدل‌های معمولی آپارتمان سازی محلات 1 سال زمان میبره، کاری به انبوه سازی ندارم. مجوز صادر میشه، متراژ زمین مشخصه، مالک و پیمانکار مشخصه، تعداد واحد مشخصه، علن نهایه شما پروانه پایان کار برای اینها صادر میکنی و میگی که آقا پایان کار بیاد آقا پلاک میکنه خونه.
ما یه قانونی داریم به عنوان تبصره هفت ماده 169 قانون مالیات های مستقیم. توی این تبصره به صراحت گفته که وزارت راه و شهرسازی موظفه طی 6 ماه سامانه یا راه اندازی کنه و تمام دستگاه موظفن اطلاعات خودشونو توی این سامانه قرار بدن. این سامانه بعد از گذشت 5 سال هنوز راه اندازی نشده.
چرا به نظرت آقای عبدالله اینجوریه؟
ببینید خب الان طبیعیه که این نباید راه اندازی بشه.
چرا طبیعیه؟
فرض کنید سوداگری پشت این آمارها وجود داره. ببینید این آمار وقتی که مشخص بشه به ما میگه که یک نفر چند تا خونه داره، در کجای شهر قرار داره این خونه هاش، اگر اجاره داده به کیا اجاره داده، اگه قرار بفروشه به کیا قرار بفروشه و همه این آمارها دست ما میاد. و خب این برای بعضیا به نظرم سنگین تموم میشه و خب طبیعتاً با این مقابله میکنن با اجرای این قانون و میبینیم که بعد از 5 سال هنوز اجرایی نشده و این یکی از ضعف‌های بزرگ وزارت راه و شهرسازی میتونه باشه. خب قول‌هایی طی سال‌های مختلف داده شده و اخیراً هم معاون مسکن گفته که در پایان خرداد این سامانه املاکو قرار راه اندازی کنیم. نرم افزارشو راه اندازی کردن ولی نرم افزاری که توش دستگاه اطلاعات ندن، خب میشه گفتش که هیچ فایده نخواهد داشت.
ضمانت اجرایی ندیدن؟
ضمانت اجرایی متاسفانه نداره.
بریم یه بخشی رو بشنویم و باز میگردیم گفتگومون رو جناب آقای عبداللهی کارشناس حوزه مسکن ادامه خواهیم داد.
حسابش از روز و ماه گذشته، نه خرید و فروشی و نه ساخت و سازی. تولید به حد اقل رسیده و بعضی هم کلن تعطیل کردن، به طب بیکاری و هزار مسئله دیگر.
اگر ساختمان رونق پیدا بکنه خیلی از صنایع وابسته به اون رونق بهتری و بیشتری پیدا خواهد کرد.
اقتصادش بالغ بر شاید 300 حرفه است داره کار میکنه.
در اکثر برنامه‌هایی که برای توسعه کشور تدوین میشه رونق بخش مسکن جز اولویت‌ها به شمار میره، چون صنایع بسیاری بهش وابسته هستند. دولت ها هم بر اساس اون برنامه ریزی می کنن.
برنامه ریزی ها برنامه ریزی های میان مدت و بلند مدت نیست.
خب نتیجه چی میشه؟
نتیجه این چی که شما داری می بینید؟
سازنده یا تولید کننده اگه نتونه این جنسش رو تو بازار بفروشه، به طب نمیتونه جواب پرسنل خودش رو بده.
نیروی انسانی که تو کارخونه ما کار می کرد به یک سوم کاهش پیدا کرد.
در حالی که برای حل مشکل مسکن معمولا مردم به جای افزایش رقم وام ترجیح می‌دهند قیمت مسکن کاهش پیدا کند، اما تدبیری که هر از چندگاهی برای رونق این بخش ارائه می‌شود تنها تسهیلات است. مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی:
ما در واقع یکی از سیاست‌هایی که دنبالش بودیم این بود که قدرت خرید مردم رو افزایش بدیم، که در واقع مردم بتونن از طریق افزایش این قدرت خرید با گرفتن تسهیلات بانکی بتونن وارد بازار بشن و یه مقدار این تقاضا افزایش پیدا کنه.
من حس میکنم وام دادنم خیلی خوب نیست، چون از اون ور دوستانی که قیمت گذاری میکنن یه جور دیگه عددا رو میبرن بالا.
آیا وام های مسکن با سود بالا و باز پرداخت سنگین تقاضا رو در بازار افزایش میده؟
اولا استدلال داشته باشید این برای بیشتر گروه های میان درآمده که بتونن در واقع و احیانا هر دو نفر کار کنن که بتونن این وام رو باز پرداخت کنن، ولی حالا برای گروه های خیلی کم درآمد بعد از بحث دیگه استفاده کرد. کمک‌های بیشتری رو باید در واقع از سیستم دولتی و یارانه‌ای و بحث‌های مختلف دیگه رو در حوزه مسکن اجتماعی اون رو باید وارد شد.
البته مسکن اجتماعی هم فقط در مقطعی مطرح شد و عده‌ای از مردم و کم درآمدها رو امیدوار کرد و کلاً رها شد.
اونم تو برنامه هست ولی حالا اقدامات عملیش کمتر اتفاق افتاده.
نتونسته وزارت مسکن راهکارهایی رو بیاندیشه که حوزه مشارکت افراد صنفی مردم رو گسترش بده.
گفتگوم رو ادامه میدیم با جناب آقای عبداللهی کارشناس حوزه مسکن، پیرو مسائل و مشکلات مسکن، مشکل همه مردمه کشور ما. شما شنونده های عزیز میتونید نظر خودتون رو در رابطه با این برنامه به شماره سامانه پیامکی 30135 ارسال بفرمید. آیا عبداللهی، حالا الان شما فرمودید که یه بخشش مصوب شده که یک سامانه نرم افزاری درست بشه و خلاصه اطلاعات وارد بشه و که ضمانت اجرام نداره، اما میخوام بدونم که در طول این سالها دولت هم وظایفی داشته که باید انجام بده و خیلی طرحها اومده انجام شده. یه ذره از این طرحها برامون بگیم، یه مروری بکنیم این طرحهایی که دولت‌ها برای خانه‌دار شدن مردم برنامه‌ریزی و اجرا کردن رو یه مروری بکنیم تا بریم سراغشون ببینیم که چرا به سرانجام نرسیده.
ببینید مشکل اصلی که ما توی بحث مسکن میتونیم بهش اشاره کنیم، یعنی ریشه اصلی رو اگه بخوایم پیدا کنیم، سوداگری در بازار مسکنه. یعنی ما اگه بتونیم خونه های ساخته شده رو مناسب توزیع کنیم، یعنی الان توزیعی که توی مسکن داریم عادلانه نیست. یک نفر چندین خونه داره، یک نفر در آرزوی خرید یک خونه است.
خاصن اساسا دولت ها معمولا همین جاها وارد میشن که انحصار بازار رو بشه.
سیاست گذار باید در همین جا وارد بشه. ببینید الان در کشور امریکا که ما میگیم مهد لیبراله، وارد این بحث شده، قانون مالیات بر عایدی سرمایه رو تصویب کردن. اونم چی؟ در سال 1913، یعنی صد و حدودا 5 سال پیش این تصویب شده برای کنترل بازار مسکنش. اون تصمیم گرفته که مسکن رو از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل کنه.
یه ذره تعریف کنیم اینکه اگر مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج بشه یعنی چه جوری میشه؟ ببینید، تصور کنیم که الان مثلا در ایران مسکن کالای سرمایه‌ای نبود، چه شکلی میشد؟
بله، ببینید الان ما وقتی که توی دلار یا ارز حتی یه نوسانی ایجاد میشه به دلیل اینکه بازار مسکن یک کالای سرمایه‌ایه، بسیاری از ثروتمندان یا کسانی که پول دستشونه میخوان از این موقعیت استفاده ببرن، میان پولهاشونو وارد بازار مسکن میکنن، نه برای تولید فقط برای سوداگری، خرید و فروش و احتکار، که این باعث میشه که قیمت مسکن افزایش پیدا کنه به صورت فزاینده و چشمگیر، و این مشکل اساسی توی بازار مسکنه. ولی خب توی بازارهای دیگه این اتفاق افتاده، یعنی خودرو هم دقیقا همین بحث وجود داره، سکه هم همین بحث وجود داره. همه اینا باعث میشه که کالای مسکن بشه کالای سرمایه‌ای و کسی که این خونه رو میخره فقط به فکر این باشه که از این خونه سود ببره، و همین باعث میشه که تقاضاهای مصرفی با مشکل مواجه بشن و نتونن این صاحب خونه بشن. که اگه من برگردم به یه آماری بخوایم در این رابطه بگیم و ثابت کنیم که مردم نمیتونن خونه دار بشن، بهترین آمار شاخص دسترسیه. شاخص دسترسی چیه؟ توی شاخص دسترسی میاد میگه که هر فرد به سالیانه یک درآمدی خواهد داشت به طور متوسط. توی حالا کشور مثلا محاسبه میکنن حدود تقریبا الان 35-36 میلیون سالیانه، و قیمت مسکنمون چقدره. این آمارها توی جهان محاسبه میشه. الان کشور ایران از 104 کشوری که محاسبه شده رتبه 97 داره و شاخص دسترسیش 25 ساله. یعنی بنده همین الان پولهای خودم جمع کنم، 25 سال دیگه میتونم صاحب خونه بشم، در صورتی که قیمت مسکن افزایش پیدا نکنه و درآمد ما هم خلا به هر حال میدونیم درآمد نسبت به قیمت مسکن کمتر داره میره بالا، و این باعث میشه که خب مردم روز به روز از خونه دار شدن فاصله بگیرن.
بله، خیلی متشکر. مهمان تلفنی ما پشت خط برنامه هستن جناب آقای سدیف بدری، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس دهم و همینطور منتخب مردم در دوره 11 مجلس. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما شنوندگان عزیز، مردم شریف ایران اسلامی، مهمان گرانقدرتون عرض سلام و ادب و احترام و وقت خیر و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان رو دارم.
زنده باشین. آقای بدری، یه مقدار برای ما بفرمایید که مجلس در دور دهم چه اقدام مؤثری رو برای خانه‌دار شدن مردم انجام داده؟
البته در بعد قانونی و قانون موجودی که نیاز باشه برای برنامه ریزی مسکن در کشور، قانون جدیدی لازم نبود که مجلس ورود پیدا کنه. اولین اقدامی که ما در مجلس دهم در سال 95 میتونستیم تکلیف تعیین کنیم برای دولت، در برنامه ششم توسعه بود که مخصوصا تو حوزه نوسازی بافت فرسوده تکالیفی تعیین شد. در بعد تکمیل مسکن مهر در شهرهای مختلف، ما تو قانون بودجه سالانه مخصوصا بودجه سال 97 و 98 از محل فروش مایملک شهرهای جدید و مایملک در اختیار راه و شهرسازی برای تکمیل مسکن مهرزی ساختهای اون ما مصوبه‌ای داشتیم که این باعث شد مسکن مهر تکمیلی خوبی داشته باشه، مخصوصا در شهرهای جدید، شهر جدید پردیس و شهر پرند هم و شهر جدید هشتگرد هم مشکل اساسی زیرساختی داشتن. در بعد نظارتی ما جلسات متعددی برگزار کردیم. متاسفانه دولت در طول 5 سال اول خودش، هم از دولت 11 و اوائل دولت 12، اون راهکارها و برنامه های عملیاتی در حوزه تولید مسکن و برای تنظیم بازار عرضه و تقاضا برنامه عملیاتی خوبی نداشت. اعتقاد مسئولین وزارت راه شهرسازی و دولت محترم به حمایت از تولید مسکن به صورت تسهیلات کم بهره و یا مسکن و یا زمین با اجاره بلند مدت و یا زمین با قیمت پایین در اختیار سازندگان نداشت. بحث های مسکن اجتماعی را پیش آورد، بحث طرح جامع مسکن و پیش آورد. متاسفانه تو عمل ما چیزی از دولت ندیدیم، همراهی بانک ها را ندیدیم. از زمانی که آقای مهندس اسلامی وزیر راه شهرسازی شدن، یه سری برنامه های با نام اقدام ملی مسکن تدارک دیدن، تولید 400 هزار واحد مسکونی در سال 98 و 99، تاکنون هم حدود 240 هزار واحدش هم برنامه عملیاتیش رو تهیه کردن و عملیات اجرایش شروع شده، ولی اینها کفاف نمی کنه. سالانه ما نزدیک
من یه سوالی دارم عرض کنم که
واحد مسکونی باید تولید کنیم تا ما بتونیم بازار عرضه و تقاضا را تنظیم کنیم. آمار اجاره نشین ها هم که سال به سال زیادتر شده، از 28% رسیده به نزدیک 40%، و اینو میرسونه که ما نتونستیم در بحث مالکیت مردم در حوزه مسکن اقدامات خوبی انجام بدیم.
آقای بدری، این قصه مالیات بر عایدی چی شد بالاخره؟ الان 2 ساله که در مجلس مونده، تکلیفش چطور میشه؟
البته تعدادی از همکاران مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن طرحش تهیه کرده بودن. ما اگر مالیات بر عایدی سرمایه را بحثش بخوایم شروع کنیم و قانونی تصویب کنیم، نیاز هست در تمام حوزه ها ما مالیات بر عایدی سرمایه را داشته باشیم. در حوزه خودرو، در حوزه بازار سکه، در حوزه بازار ارز، در حوزه بازار مسکن و زمین هم ما مالیات بر عایدی سرمایه را باید در نظر بگیریم.
حالا نگاه کن آقای بدری،
فقط مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن اگر تهیه بشه و اجبار بشه، طبیعتا سرمایه ها از سمت
خب چرا نمیشه به نظرتون
سمت بازارهای دیگه سوق پیدا میکنه. اینها را باید به صورت یک بسته باید در نظر بگیریم تا بتونیم این سرمایه های سرگردان را به سمت تولید.
خب عرض منم همینه، میگم که در الان 2 سال از 4 سال مجلس این طرح در اونجا معطل مونده. حالا ان شاء الله در مجلس 11
البته دولت خودش پیگیر بود، دولت اصلا موافق این موضوع نبود، میگفت لایحه میاریم تا اینکه رسید به انتخابات مجلس. متاسفانه دولت لایحه ای نیاورد. من به نظر من مجلس 11 باید ورود جدی داشته باشه. در تمام بازارهای سرمایه گذاری باید مالیات بر عایدی سرمایه ما براش در نظر بگیریم. مسکن هم یکی از اون بازارها میتونه باشه.
ولی آقای بدری، من یه نکته رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. این که الان این قصه مالیات بر عایدی، کارشناس محترم برنامه گفت از سال 1913 در ایالات متحده تصویب شده و داره اجرا میشه و نه تنها مسکن، خیلی چیزهای دیگه از
تمام کشورهای پیشرفته و کشورهای دلهار
احسن. ما الان همچنان در گیر و دار طلای کنار خیابونی خریدن و طلای اعتباری و سکه و دلار کنار میدون خریدن و سوداگران مسکن و اینها هستیم که این واقعا مانعی هست برای جهش تولید، مانعی هست برای سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها.
ما باید حساب کتاب پول رو داشته باشیم، یعنی این پول از کجا میاد، چجوری میاد، حالا نرخ تورم اون سرمایه طرف هم در نظر بگیریم، مازاد بر اون سود مازاد بر اون باید درصد به نظر من کلانش رو باید به بیت المال بده و بیاد به سمت سوی تولید سوق پیدا کنه. مسکن هم یک تولید هست و به نظر من مسکن کمتر از کارخانه های تولیدی ارزشش کمتر نیست و یا بیشتر هم از 25% بیشتر شغل‌های کشور مستقیماً به موضوع مسکن مرتبط است. لذا مسکن هم یکی از اون عرصه‌های تولید میتونه بازار هدف این مالیات‌هایی که گرفته میشه باشه.
درسته. عرض کنم که آقای عبداللهی کارشناس برنامه ما در استودیو هستن و سوالی رو از شما خواهم پرسید. آقای عبداللهی بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمتتون آقای بدری.
ارادتمندم آقای عبداللهی، خدا قوت.
سلامت باشید. خدا قوت. آقای بدری، من سوالی که برام به وجود اومده این قانون تبصره هفت ماده 169 سامانه املاک 1394 تصویب شده، ولی خب مجلس نمیدونم چرا پیگیری لازم رو نکرد و بعد از 5 سال هنوز در گیرودار این هستیم که ببینیم تعداد مسکن توی کشور دقیقا چقدره. بعضی ها میگن 25 میلیون، بعضی ها میگن 27 میلیون، بعضی ها 22.8. خب بالاخره این با هم مشخص بشه تا ما بتونیم برنامه ریزی لازم و شفافیت رو توی بازار به این مهمی داشته باشیم. میخواستم بدونم مجلس برای حالا این مجلس دوام که نرسید، مجلس 11 برنامه‌ای برای پیگیری این موضوع و به نتیجه رسوندنش داره یا خیر؟
بله حالا من خودم شخصا و دوستانم در کمیسیون عمرانی که انشالله خواهیم بود، حالا اگر قسمت بشه در هیئت رئیسه مجلس به عنوان یکی از عضو جامعه مهندسین کشور اگر توفیق پیدا کنیم، طبیعتا یکی از اولویت‌های اساسی ما یکی از این پیگیری‌های موضوع مسکن همین موضوع قانونی خواهد بود. حالا یه سری وزارت راه شهرسازی قول‌هایی داده، معاون محترم ساختمان وزارت راه شهرسازی قول داده که تا اواخر خرداد این راه اندازی بشه، ولی ما امیدی به قول‌های اینا نداریم. به صورت جدی مطمئناً در اوایل
آقای بدری، الان نکته اینجاست که اگه راه اندازی هم بشه ضمانت اجرایی نداره. مثلا الان ما چجوری میتونیم به یک انبوه ساز بگیم که آقا واحدایی که ساختی رو باید بیای در این سامانه ثبت بکنی، اگر که این کار نکردی ما فلان کار میکنیم.
این اطلاعات بیس به نظر من وجود داره، اصلا نیاز نیست به انبوه ساز اجبار کنیم. یه ساختمانی دارای پروانه ساختمانی هست، دارای پایانکار ساختمانی هست، تمام اطلاعات بیسش زمانی که مراجعه میکنه به شهرداری، به سازمان نظام مهندسی، میتونیم اون اطلاعات رو وارد سامانه بکنیم و زمان پایانکار هم کنترل میکنیم که چه زیربنایی ساخته شده. در زمان داد و ستدها هم، انتقال سندها هم میشه کنترل کرد که این تخلفاتی یا افزایش زیربنای صورت گرفته یا نه. نیاز به اجبار و یا خدای نکرده اذیت کردن انبوه‌ساز و سازنده هم وجود نداره. اون آمار و اطلاعات دست شهرداری و یا سازمان نظام مهندسی وجود داره، فقط فردش لازم هست، ارادهش لازم است که اونا وارد سامانه و سیستم جامعه اطلاعات املاک بشه.
بله، خیلی متشکرم. یعنی ما امیدوار باشیم که انشالله در دور بعدی مجلس خرید مسکن برای جوان‌ها
و مطالبه‌گری رسانه محترم ملی حتما اینو به صورت جدی پیگیری خواهیم کرد.
خیلی متشکرم، تشکر میکنم از شما. گفتگو کردم با جناب آقای صدیف بدری، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس 10 و منتخب مردم در مجلس 11. بخش رو میشنویم و باز میگردیم، در خدمت شما هستیم.
این روزها در بازار مسکن علی‌رغم شرایط رکود قیمت ها صعودی است.
اکثرا 20-25-30% قیمت ها رو بردن بالا.
برای فروش اجاره همه میرن.
بله.
حالا بیش از شرایط عرضه و تقاضا این سایت های فروش محصول هستند که قیمت میزنند. این را دستندرکاران این حوزه ها میگویند.
این سایتش، این 5-6 تا ببینید، این یکیشه، همینجوری بیاید معلومه.
برای یه خونه‌ای که تقریبا هلوش 15-20 ساله است الان زدن 2750 تومن. متری تقریبا 30 خورده‌ای 20 تومن 22 تومن نهایت 24-25 تومن قیمت نرمالشه.
20,300,000 تومن این قیمتیه که الان داخل سایت اعلام شده. قیمتش هم مطمئنا واقعی نیست، ولی
چقدر فاصله داره شما که همین هولوش
حداقل متری 3,000,000 تومن قیمت رو بالا گذاشته.
خیلی داشتیم خونه ای که به من سپردن اینجا مثلا آقا 20 تومن 1 تومن بده ده. من داشتم تو دیوار میگشتم خودم همون اگه یه دیدم زده مثلا 25 تومن